بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ما مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در جمع نورانی عزیزان شرکت کنم و از انفاس قدسیشون بهره ببرم و دست کم از ارادتی به نیروهای وفادار به اسلام و انقلاب و ولایت داشته باشم. همطور که خاطر عزیزان مستحضر هست، قرار بوده که در این جلسه بحث‌های در حول و حوش مسائل ولایت و ارتباطش با دولت، هم از نظر مبانی فقهی، هم از نظر قانون اساسی و هم به عنوان یک پدیده تاریخی بحث و گفتگو بشه که متأسفانه بنده به دلایل ضعف و پیری و نقاهت و اینا توفیقی استفاده از بحثانو نداشت. اونیش که بوده حقیق گذاشته شده، رابطه دولت با ولایت از دیدگاه مبانی اسلامی و در واقع از دیدگاه فقهی است. مقدمتاً عرض بکنم که با اینکه 35 سال از پیروزی این انقلابی میگذره که در همه دنیا به عنوان انقلاب مبتنی بر ولایت فقیه شناخته شدیم، اما هنوز ابعادی از مسئله ولایت فقیه وجود داره که برای بسیاری از خودی ها هم کاملا روشن نشده. علاوه بر این که نسبت به دیگران نمیشه پاسخ روشنی، خیلی ها نمیتونن بدن، حتی خودی ها هم برایشون خیلی روشن نیست. یکی از سوالاتی که معمولا در ذهن جوان هاست و توقعش هم همین هست، برای اینکه جوان هایی که ما باشون سر و کار دارد بین 20 سال و 30 سال، امام را درک نکردند از فرمایشات ایشون، از سیره عملی ایشون حضوراً استفاده نکردند، چیزهایی شنیدند ولی بحث‌هاش از نظر مبانی فقهی کلامی و استدلالی درست روشن نیست، نمیشه های ابهامی برایشون هست. در عمق دل بسیاری از نسل جوان ما هست که این مسئله ولایت فقیه اصلا چه سیغی است. ما در همه دنیا حکومت هایی داریم که به نحوی مبتنی بر دموکراسی هست. و این یک اصل پذیرفته شده است که خب مردم باید خودشون حکومت خودشون رو تعیین کنن. و غیر از چند کشوری که هنوز به نام حکومت‌های سلطنتی شناخته میشن، که اونها هم بیشتر جنبه تشریفاتی داره، بلا مقام سلطنت در انگلستان یا در دانمارک یا لاهم اونچنان نیست که مثلا خیلی نقش مؤثری در سیاست کشور و مدیریت کشور داشته باشه. اسمیست برای تشریفاتی. غیر از چند کشوری که به نام سلطنتی هست، عموماً کشورهای دنیا به صورت جمهوری اداره میشه، یعنی مردم در انتخابات شرکت میکنن، و منصبه های دولتی را یا مستقیماً به وسیله رأی مستقیم و یا با انتخابات چند مرحله چند درجه‌ای اونها را تعیین میکنن. خب در ایران هم این انتخابات انجام میگیره. یه وقتی ما دو تا انتخابات داشتیم، یعنی دو تا منصب رسمی داشتیم، یکی ریاست جمهوری بود، یکی نخست وزیری بود. بعدها مشکلات پیش آمد در مدیریت که در بررسی مجدد قانون اساسی پست نخست وزیری حذف شد. خب مردم در انتخابات شرکت میکنن، رئیس جمهور را تعیین میکنن. یعنی مستقیما هر انسانی که در این مملکت زندگی میکنه نظر خودش میده که کی میخوام شخص اول مقام اجرایی باشد. تأکید میکنم شخص اول مقام اجرایی کشور. خب این قابل فهم است، این منطق جهانی است. دموکراسی یعنی همین. کشور ما هم حالا پست نخست وزیریش حذف کردیم، خب رئیس ریاست جمهوری را مردم میان با رأی مستقیم تعیین میکنند. این رهبر یعنی چی دیگه؟ ولی یه فقیه این چه جایگاهی داره؟ خب یک جوابهای اجمالی توأم با ابهام ممکنه در ذهنها باشه، مخصوصا اونایی که علاقه به نظام دارند و ارادت به امام و به اسلام و انقلاب دارند. اجمالا میدونند این مصالحی دارد. دست کم این است که این مقام مثل مقام سلطنت بمونه در کشورهای سلطنتی و این رمز بقا و وحدت یک جامعه هست. پست ریاست جمهوری هر چند سال عوض میشه، دوامی نداره، سیاست ها ممکنه به کلی تغییر کنه. اما این مقام ثابتی که این به عنوان نماده و حالا شاید بشه با یک نگاه های دقیقه مدل سوم و چهارم هم براش ترسیم کرد. اصل این مسئله این است که مدل حکومتی اسلام یک مدل واحد دکم در تمام زمان ها و مکان ها نیست، قابل انعطاف است. نه انعطاف یعنی شکل های مختلفی در عرض هم داشته باشید، انعطاف طولی است. یعنی اول مدل اول را میگه باید اجرا کن، اگر نشد تنازل میکنه به مدل دوم، اگر نشد به مدل سوم. اون مدل اصلی که اسلام پیشنهاد میکنه در باب حکومت این است که حکومت باید یک هرمی باشه که در رأس شخص معصوم قرار گرفته باشه. این مدل است. خدای متعال منت گذاشته بر ما آدمیزادا در میان همه ما ها که همه میدونیم ضعف هایی داریم، قصور هایی داریم، اشتباهاتی داریم، کم فهمانی هایی، کج فهمی هایی داریم و بالاخره هواهای نفسانی داریم. خدا منت گذاشته بر انسان ها، میلیاردها انسانی که زندگی میکنن، چند نفر را آفریده که اینا اونقدر پاکند، اونقدر نورانی هستند که نه در فهمشون اشتباه میکنن و نه در عمل دوچار هوای نفس و پیروی هوای نفس و شیطان میشن. یعنی معصومن. در فرهنگ ما یه همچی شخصیتی میدیم معصوم. قدر متیقنش هم ما چهارده تا معصوم، شخص پیغمبر اکرم، فاطمه زهرا سلام الله علیها و دوازده تا امام. این طبق نظر شیعه هستن. رادان اهل تسنن فقط برای شخص پیغمبر اثبت قائلن، اون هم نه اثبت کامل و دائم، از زمان پیامبری، اونم نسبت به تبیین احکام اسلام. راجع به چیزهای دیگرش حدیث و بحث زیاد داره، اجماع اینه داره. ولی شیعه ها معتقدن که ما 14 تا معصوم داریم. اول شخص پیغمبر اکرم هست، بعدش هم 12 تا جانشین به ترتیب که اینا نه در فهمشون اشتباه و خطاییست و نه در رفتارشون دوچاره گناه و عصیان و ظلم و تجاوز و اینا واقع میشه. مدل اول اصلی حکومت این است که در هر زمانی در رأس حرم حکومت شخص معصوم باشد. خب ممکنه که سوال کنه که چرا نگفت در مراحل بعدی رو معصوم باشه؟ شما میگه در رأس حرم قدرت، در لایه های پایین هم خوب بود شرط بکنه معصوم باشه. خب جوابش اینه که خدا میدونست چنین چیزی در بین انسان ها تحقق پیدا نمی کنه. این که بخواد یک حکومتی باشه که از اولین شخصیتش تا قاعده حرم همه اینا معصوم باشن، هم چیزی وجود پیدا نمی کنه. پس جعل این چه تشریعی لغو خواهد. ولی خب خدا می دانست که تعدادی معصوم هستن که می تونن در حکومت قرار بگیرن. فهمون تا اینها هستن اینها باید حاکم باشن. خب اینها چی کارند؟ خودشون قانون گذارند؟ نه، این الحکم الا لله. و عزیزترینشون، برجسته ترینشون که به عقیده ما اشرف مخلوقات خدا در طول تاریخ است، به او می‌فرماید اگر یک کلمه، یک حرف و از اون چه به تو وحی کردیم اضافه کنی یا کم کنی، تو را به اشد مجازات مجازات خواهی کرد. لو تقبل علینا بعض الاقابیل لاخذته بالیمین. حق به این که کمترین تصرفی در حکم خدا بکنه، کم یا زیادش بکنه، نداره، ولی از مقام نبوت معزول میشه. و حتی اگر یک میلی درش پیدا بشه که ای کاش خدا اینجوری قانون وضع کند یا اجازه بده که این کار بشه، حتی اگر یه همچون میلی پیدا بشه، خدای متعال ضمانت میکنه که این میل را از بین ببره و نگذاره این میل شکل بگیره در وجود پیغمبر. میفرماد اگر نبود که ما تو را حفظ میکردیم، لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. اگر این نبود که ما تو را حفظ میکردیم، یعنی اسمت، تو نزدیک بود که اندکی به پیشنهادهایی که بهت میشه گرایش پیدا کنی. بعضی گفتن این مربوط است به داستان طائف که پیشنهاد کردن که شما این سجده کردن رو روی خاک افتادن رو از ما بردار، ما همه جوره ازت فدایت کردیم، کمک میکنیم، حاضریم در جنگ ها شرکت کنیم، جانمون را قربان. ما این رو خاک افتادم تو نماز، این شأن ما نیست. دعا میکنیم، ما میسیم، عبادت میکنیم، خاک افتادن رو بردارم. بعضی گفتن این آیه در این مورد هست که اگر ما تو را حس کنیم، لولا ثبتناک لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. مثلا آدم فکر بکنه که حالا که اسلام ضعیف است و ما این همه دوچار کفار هستیم، اینا از اینا بپذیریم، استثناء برای اینا قائل بشیم تا اسلام قوی بشه، اون وقت همه احکام را به صورت جدی ازشون بخواهیم. شاید هم چه تمایلی در هر انسان ابتدا پیدا بشه، ولی فورا خدای متعال بشه الهام میکنه که تو حق نداری تسلیم. اون چی به تو وحی میشه عینا باید همون رو اجرا کنی. مسلمان باید نماز بخونه، نماز هم باید سجده دوشت بشه، رو خاک بگید. نمیخواد کمک کنید نکنید، ما طلبکار زود نیست. میخواد مسلمان بشید باید نماز بخونید، باید سجده کنید. به هر حال پس این شخص معصومی که در رأس حرم قدرت قرار میگیره قانون گذار نیست، این کسی است که قانون را از قانون گذار که خدای متعال است دریافت میکنه و به مردم ابلاغ. بله خدای متعال یک قدرتی به او داده برای فهم این قانون و تفسیر و تبیینش که اونم با الهام الهی است و یک رابطه است بین مقام عصمت و این مقامی که خدای متعال داره. می فرماید پیغمبر حق تفسیر وحی را داره، تبیین تفاصیل احکام را داره. احکامی هست به طور اجمال در قرآن را شده، مثلا نماز، قرآن میگه نماز بخونید، اما نمیگه چند رکعتی، اول چی بخونید، رکوعش چی جور باشه، سجده چی باشه. این فهم را به پیغمبر میده، فهم معصوم، که او برای مردم تبیین میکنه که نماز اینجوری بخونید. به این ترتیب ما دو تا منبع برای شناخت احکام پیدا میکنیم، یکی کلام خدا که قرآن کریم است، یکی کلام پیغمبر که در تفسیر قرآن است. میشه کتاب و سنت، در اصطلاح ما طلبه‌ها میگن کتاب و سنت، یعنی قرآن و کلام پیغمبر و کلام معصوم. این میشه منبع شناخت ما برای قانون. این اولین مقامی است که خدای متعال به این معصومی میده، قانون را برای مردم تبیین کنه. خب آیا با بیان قانون مشکل جامعه حل میشه؟ همه مردم دانستن احکام چیه؟ چه حلال است چه حرام؟ فرض، همین چیزی هم اتفاق نمیفته. اما الان فرض کنیم که همه چیز هم بیان شد، همه مردم احکام رو دانستن، مشکل جامعه حل میشه؟ تاریخ اثبات کرده تجربه های مکرر از اول پیدایش انسان روی زمین تا به حال با منابع انسانی و منابع الهی، یعنی از قرآن و کتاب های آسمانی، که از همون اوائلی که 4-5 نفر انسان روی زمین زندگی می کردن جنایت اتفاق افتاد. چه جنایتی؟ برادری برادر خودش رو کشت، فرزندان بیواسطه حضرت آدم. هر محتیاط که انسان هایی که رو زندگی می کردن معلوم نبود به اندازه انگشتان دست و پا باشه. در یه همچه شرایطی برادری می زنه، برادرش رو می کشه. چرا؟ حسد می بره که چرا قربانی او قبول نشد. حسد وجود داره در انسان های اولیه ای که از آدم متولد شده، به اون حدی که باعث می شه برادرش رو بکشه. پس با دانستن حرام و حلال مسئله جامعه حل نمیشه. یک قدرت اجرایی میخواد که احکام رو اجرا کنه. برای کسانی که متخلف هستن احکام جزایی در نظر بگیری، اونا رو مجازات کنه، سر جاشون بشینه تا امنیت برقرار بشه. یک ضمانتی برای احکام خدا در جامعه. به این وسیله مقام دوم به معصومین داده میشه. یعنی همونطور که قانون رو خوب میفهمید و به مردم بیان میکنید، خود شما باید مجری باشید. خب اینجا سوالی مطرح میشه، آیا پیغمبر در یک زمان یا این امام معصوم میتونه در کل مملکت اسلامی شخصا مجری قانون باشه؟ حالا همون زمانی که هنوز اسلام خیلی محدود بود، چند تا شهرهای حجاز بود و اندک اندک بعضی شهرهای دیگری به اسلامیمه شد و یک کشور کوچولویی بود، چند تا شهر بوده. حالا پیغمبر میتونست تو همین شهرها حضور داشته باشه، خودش احکام را اجرا کنه؟ نمیشه. پس از اینجا به بعدش باید مجری احکام باید تنزل کنیم از عصمت به شبه عصمت. حالا که نمیشه مجری احکام در همه مراحل معصوم باشد، باید یک کسی باشه که خیلی شبیه معصوم باشه، یعنی از نظر تقوا و خویشتنداری و مبارزه با هواهای نفسانی در یه حدی باشه که از عصمت که میگذاریم نوبت به چنین شخصی. این تئوری اسلام از درباب حکومت، اصل قانون از خدا، تبیین و تفصیلش از معصوم، اجرایش در درجه اول به دست خود معصوم، در درجه دوم به کارگزارانی که معصوم اونها را انتخاب کنند بر اساس شاخصهایی که اونها را شبیه به معصوم می کنند. این مدل اصلی حکومت است. در اینجا مسئله ملت دولت و این حرفا مطرح نیست. این اصطلاحات سیاسی که از در زمان یونانی ها بوده، بعد به شکل‌های دیگری در دموکراسی جدید مطرح شده و امروز در جمهوری های عالم مطرح هست. اینا اصطلاحات خاصیست بعدا پیدا شده، بعضی هاشم قابل تطبیق هست فی الجمله با مناسب اسلامی، ولی این اونا نیست. در اینجا قانونگذار در نظام اصل اسلام خداست، هیچ کس دیگه حق قانونگذاری نداره. تفسیر این احکام محکم عهده معصومی، اجرایش در درجه اول به دست معصوم، در درجه دوم به کسان بهترین هایی که معصوم انتخاب کنند. این نظام حکومت اسلام. ولی خب میدونیم این نظام هیچگاه به طور کامل اجرا نشد. هنوز بدن مقدس پیغمبر اکرم دفن نشده بود که مردم رفتن سراغ مدل دیگری، مدلی که تعیین جانشین پیغمبر دیگه از طرف خدا نباشه. به یک معنا هسته دموکراسی از روز رحلت پیغمبر به یک معنا گذاشته شد. معلوم بودن خود ما باید حاکم تعیین کنیم. خب اگر اسلام میخواست بگید که اصلا این باب مسدوده، حالا که این حرفا رو میزنید دیگه کافرید و برید دنبال کارت و هر غلطی میخواد بکنید، این معناش چی بود؟ معناش این بود که این همه علما، صلحا، عرفا، بزرگان، بندگان شایسته خدا در طول 1400 سال دیگه به وجود نمیدن، چون که اسلامی نبود دیگه. به حکومت کفری در عالم حاکم میشد، اینا اسلام نبود، چون بنا بود که فقط در رأس حکومت معصوم باشه. حالا که معصوم نیست پس هیچی، اسلامی نیست و حکومت کفر است و مردم دارن پیکارشون. آیا رحمت و فیاضیت الهی هم چیزی اجازه میدی؟ بر این اساس مدل دوم حکومت را خدا خودشون به پیغمبر و ائمه اطهار پیش بینی کرد. تجربه هایی که در طول تاریخ حیات ائمه اطهار در جامعه اسلامی به وقوع پیوست و عملا مردم دیدن که این آدمیزادها زیر بار این مدل اصلی حکومت به طور کامل نمیرن. مدل دوم جایی که مردم دسترسی به حکام معصوم ندارند از کسی اطاعت کنند که او معزون از حاکم معصوم باشد. حالا که به دسترسی به خود حاکم نیست، پس که امام معصوم در زندانه، حیاتم داره، اون مردم امور حکومتشون چکار کنن؟ قضاوتشون پلو کی ببرن؟ احکام حکومتی اجتماعی رو کی اجرا کنه؟ کی بیان کنه؟ ول کنن بگن اسلام بی اسلام، ما اصلا نخواستیم چون قابل اجرا نیست اون مدل حکومتی. فرمودن وقتی شما دسترسی ندارید به خود معصوم، به کسانی مراجعه کنید که دست پرورده معصومین هست، علمشون را از معصوم گرفتن، تقواشون شبیه تقوای معصومه، کاراییشون شبیه کارایی معصومه، بگردید اینا را پیدا کنید از اون مدر تا در بن‌بست نمانید. فردا نگه پیش خدا چون حاکم معصوم نبود ما نفهمیدیم اسلام چیه، چگونه باید احکام اسلام بود. چرا؟ علمایی هستن که از معصومین یاد گرفتن که شما میگن قانون اسلام چیه، خود اونها میتونن اونایی که شرایطشو دارن به اصطلاح فقیه جامعه و شرایط او اجرا کنند. این مدل دومیست که برای حکومت در نظر گرفته میشه. بعد روی مسئله پیدا میشه که وقتی مردم زیر بار اون حاکم اصلی معصوم نرفتن، طبعا زیر بار نماینده‌هاش هم نخواهند رفت. وقتی از خود امام معصوم تبعیت نمی کنند، از کسی هم که جانشین اوست، نماینده اوست، تبعیت نخواهند کرد. چه باید کرد؟ یعنی دست کم مردم دو گروه میشن، یه عده‌ای تبعیت میکنند از امام معصوم یا نمایندش، یه عده دیگه نمیکنند. یک قاعده کلی در اینجا به عنوان یک اصل کلی در این که در هر شرایطی اون کسی که میتونه برای یک گروهی را اداره کنه، مدیریت کنه، یک فقیهی در یک شهری بتونه یک کشوری را اداره، اون جامعه کوچک را اداره کنه، ببینه ارتباطش را با دیگران بر چه اساسی تنظیم کند که سرانجام بهترین منافع را برای جامعه اسلامی داشته باشد. این اصل کلی است. شما ملاحظه می فرمایید در زمان حکومت بنی امیه، بیشتر بنی عباس از زمان حکومت منصور دوانیقی حاکم دوم بنی عباس، حاکم اول خیلی طول نکشید، صفا قدرت بنی عباس در واقع منصور دوانیقی شروع شد که معاصر امام صادق سلام الله علیه بود. حضرت رفتارشون با این قدرتی که سرکار اومده و اکثریت جامعه اسلامی را تحت سیطره خودش در آورده، کسانی که وفادار به حکومت معصوم، یعنی به رژیمی که شیعه می پیشنهاد می کند باشند بسیار کمه. اون چنان سخت گیرانه با اینا رفتار میشه که چنین کسانی را زنده زنده میتونن لای جرس، لای دیوار، دورشون دیوار میکشن، زنده زنده لای دیوار بمیرن بچه های پیغمبر را. در یه همچه شرایطی اینجاست که در واقع یک حکومت درونی در جامعه شیعه به وجود میاد، حکومت زیرزمینی، یک ارتباط بین امام معصوم و طرفدارانش در خود کشورها ترسیم میشه، شبکه‌ای به وجود میاد، اینا با هم ارتباط دارند. تا اونجا که ممکن است احکام اسلامی را دور از چشم حکومت رسمی خودشون اجرا میکنند. اونجا که بناست افشاگری بشه، به معلوم افشا بشه، به معلوم میشه که اینها در صدد براندازی و حکومت رسمی هستن، اونجا مساله کلی اسلام را حفظ میکنن، میبینن اینا نمیتونن در مقابل اونا مقاومت کنن. اینجا همون مساله مطرح میشه که همه شما به عنوان یکی از عناصر فرهنگ شیعه با شاشر هستی، تقیه، یعنی برای حفظ جامعه اسلامی عملا طوری رفتار کنند که اونا خیلی مزاحمشون نشن، بگذارن یک در داخل خودشون احکام اسلام را پیاده کنند تا اونجا که ممکنه مزاحمت ها کم بشه. البته اصل مزاحمت باقی بود، این زندان ها و شکنجه ها و تبعید ها برقرار بود، به خصوص در زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه که همه میدونید، ولی بالاخره تلاش کردن که هر چی میشه این احکام اسلام در پنهانی اجرا بشه، ولی در ظاهر در مقابل کفار ارتباطشون رو با همین حکومت رسمی حفظ کنند. یعنی دو مسئله مطرح شد، یکی اینکه ما در مسائل داخلی خودمون اونجا که تضادی با حکومت ندارد احکام اسلام را اونطوری که صحیح است اجرا کنیم، اونجایی که تضاد با حکومت پیدا میکنه و باعث میشه که ما اساس شیعه را نابود کنند تقیه کنیم تا بتونیم اصل شیعه باقی باشه، در ظاهر با اونا هماهنگی داشته باشیم، مخصوصا اونجا که این مجموعه یه حکومت رسمی و غیر رسمی مواجه میشه با دشمن خارجی، اونجا همه باید در یک صف باشه، نگذارن هیچ نحو اختلافی بین اینا بروز بکنه. اینجاست که سفارش های امام صادق به شیعیانشون مطرح میشه که شما رفتارتون باید با برادران اهل تسننتون مثل دو تا برادر باشه، در نماز جماعت اونها شرکت کنید، حتی در صف اول وایسید، معلوم باشه که شیعه میره نماز جماعت اهل تسنن شکه، همان در نماز جماعت اونا وایسادن مثل این است که در خانه کعبه پشت سر پیغمبر نماز بخواد. چرا؟ اینکه حفظ مسائل اسلام میشوند، حکم اونها میکنن مربوط به مسائل، حالا روایاتی داره، الان بنده سندشو بررسی نکردم، روایاتی هست که روز عیدی بود، عیدش عید ماه رمضان، روز اول شوال. منصور دوانقی برای اینکه یه سوژه‌ای از امام صادق بگیره فرستاد که آقا شما امروز عید میدونید یا نه؟ فرمود ذالک اعلان امیر، تعیین عید به عهده حکومت است. ان صمتم صمنا و ان افطرتم افطرنا. اگه شما دستور بدید روزه بگیرید روزه میگیریم، اگر بگید تو عید است افطار میکنید. این مسئله حکومتی است، مربوط به جامعه اسلامی است، ما دخالتی نمیکنیم. یعنی اینقدر حریم اونا را حفظ میکردن تا بتونن جوهر تشیع را در درون حفظ کنن، در درون جامعه. روزگاری میشه که من و شما هم عارف اسلام و شیعه پاشا بشیم. اگر نبود اون رفتار، امروز اسمی از تشیع، از معارف اهل بیت در عالم نبود. به برکت همین تدبیر حکیمانه‌ای که اصل اسلام در مدل دوم حکومت پیریزی کرد و ائمه معصومین خودشون اجرا کردن زمان خودشون، مقبول عمر بن حنظله که مال بعد زمان غیبت نیست، زمان خود امام معصوم است. حتی میکنم اون ضرور الاره جانه من کن، برید کسی را پیدا کنید که احکام ما را بدونید، تقوا داشته باشید، به شیطان داشته باشید، حکم او حکم ماست. مثل این است که فرض کنید امیرالمومنین مالک اشتر را تعیین میکنه. وقتی علی مالک اشتر را تعیین میکنه برو مصر حکومت کن، مالک اشتر میشه معصوم؟ نه، مالک اشتر معصوم نبود، خیلی قریبه به عصمت بود اما معصوم نبود، معصوم چهارده است. ممکن بود اشتباه کنه؟ البته ممکن بود، بالاخره تو صد تا هزار مورد ممکنه یه جام اشتباه کنی، اما اطاعتش واجب بود یا نبود؟ شما در مسائل فقهیتون رجوع میکنید به مرجع تقلیدتون، شما مرجع تقلیدی که انتخاب میکنید، رسالش رو میگید، عمل میکنید، معصومه؟ هرچی میگه حکم خداست؟ اگه معصومه پس تو اختلاف داره با این مرجع دیگری؟ چرا گاهی خودش بد باش عوض میشه؟ مسلمن اشتباه میکنه. اما این فایسه نمیشه که ما بگیم چون ممکن است اشتباه کنه رساله رو بندازیم دور. من وظیفه‌ام اینه که این رساله رو عمل کنه. اگر یه جایی هم اشتباه کرده این قصور بوده، تقصیر نبوده، نه من تقصیر دارم نه او، خدا منو میبخشه. اونجایش هم که صحیح بوده وظیفه ما عمل کردم، ثوابش رو خواهم داشت. همونطور که در احکام فقهی باید از مرجع تقلید اطاعت کرد، برای اینکه همه ما احتمال میدیم اشتباه کنیم، قطعا بعضیشون اشتباه خواهم کرد یا همه شون، هیچ کدوم معصوم نیستن که. ولی وظیفه ما این است که اونی رو که تشخیص دادیم که اعلم از صلاحیتش بیشتر است، از او اطاعت کنیم. برای اجبارا بدونیم بعضی از فتاواش صحیح نیست، مطابق واقع نیست، ولی ما وظیفه‌مون اطاعت. این همین مسئله درباره حکومت هم هست. وقتی مالک اشتر تعیین میشه از علی، که معناش این نیست که مالک اشتر شده معصوم، اما میفهمن اون نماینده منه، باید از او اطاعت کنی. و رد علیه کرد علینا و هو على حد شرک بالله. راهی از این بهتر وجود نداره. وقتی دسترسی به معصوم نداری، باید از کسی که شبیه تره به معصوم از اطاعت کنی. اطاعت نکنی چی میشه؟ میفتی در دام شیاطین. به خاطر اینکه در هزار مورد یک مورد اشتباه میکنه، شما که اطاعت نکنید و همه هزار موردش اشتباه میکنید. پس بهترین راه در موقعیتی که دسترسی به امام معصوم نیست، رجوع به کسی است که اشبه به امام معصوم است، در علمش، در تقواش و در مدیریتش. حکومت برای چیه مجری؟ اول باید قانون رو بدونن تا قانون رو عمل کنی. قانون ما قانون اسلامه، پس باید اسلام رو بهتر بدونی، یعنی فقیه باشی. دوم اینکه هوای نفس باعث این نشه که زیر قانون بزنه، قانون رو هر جور دلش میخواد تفسیر کنه، هر وقت میخواد اطاعت کنه، هر وقت میخواد نکنه. نه، باید تقوا داشته باشه. یاد بگیره از علی که بگه اگر این گردن بند رو تو به آریه مضمونا نگرفته بودی، ضمانت نکرده بودی که این را سالم برگردونی یا در مقابل ضمانش رو ببردازی، اولین دستی که در اسلام از بنی هاشم بریده می شد دست تو دخترم بود. حاکم اسلامی اینجوری باید باشه. البته به مثل علی پیدا نخواهد شد، اما شبیه او پیدا میشه. الحمدلله خدا در زمان خود ما دو تا شبیه علی را به ما ارائه داد، حجت را به ما تمام کرد. میشه کسی شبیه علی باشه؟ پس مدل دوم حکومت اینه. البته فروض دیگری هم داره که مورد حاجت زندگی ما امروز نیست، مثل فرضی که در دوران ستمشاهی بود. اون وقت جامعه اجازه نداشت که حتی یک فقیه یک حکم قانون رسمی در یک جای اجرا کنی. قانون فقط قانونی بود که مجلس شورای ملی اون زمان با نفوذی هایی که درش بودند و با الهام هایی که از خارج می گرفتن وضع می شد. حتی مجریش هم باید سفارت ها تأیید کنند، نماینده های مجلس رو اونا باید تأیید کنند، وزرا باید با اجازه سفارت انگلیس و آمریکا تعیین بشن. در یه همچین شرایطی چه باید کرد؟ باز بن‌بست نبود. حالا شماها که نبودید، از پدرانتون بپرسید در اون زمان چی کار میکردن؟ از مرجع تقلیدشون اجازه میگرفتن؟ حتی کارمندان دولت، بسیاری از فرهنگیان یادمی، از مرجع تقلیدشون، از نماینده مرجع تقلیدشون اجازه می گرفتن از طرف او وکیل باشن که در آموزش پرورش دخالت بکنن، و اینکه می دونستن اونا نرن دیگران می رن بچه های مردم رو کافر می کنن. مجتهد وقت، حاکم واقعی، حاکم پنهانی به اونا اجازه می داد شما برید، مثل که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه به کسانی اجازه می داد در دستگاه هارون الرشید شرکت بکنید، برای اینکه تا اونجا که میشه کمک به مظلومین بکنید. این کار رو میکردن، نمازشون رو میخوندن، تقلیدشون رو میکردن، تا اونجایی که برخورد شدیدی با اصل حکومت نشد اونا هم باشون میساختن. حالا با شرایط مختلفی، اوائل رضاخان خود شهر دست میگرفت در میومد جلوی دسته های عزاداری، بعدم عزاداری رو ممنوع کرد، لباس روحانیت هم قدغن شد، تشکیل مجالس عزاداری ممنوع بود. من یادم خودم بچه بودم، تو خونمون، خونه بزرگی هم بود، توی زیرزمینمون ما شبا مجالس عزا میگرفتیم که صدای زیرزمین تو حیاتم نمیومد، چرا سه به کوچه. ولی در این حال یواش روزخون روزه میخوند، عزاداری میکرده که مبادا پاسبان های زمانه شاه بفهمند و برسند عذیت بود. ولی مردم دینشون رو حفظ کرد در همون حدی که ممکن بود. اونجایی که چاره ای نداشتن تکلیف هم ثابت بود. به عصر حرج که میرسید سقوط میکرد تکلیف، تا مادامی که عصر حرج نبود احکام واقعی رو اجرا میکرده. در یه همچه شرایطی گاهی اتفاق میافتاد که یک مرجعی اونچنان قدرت اجتماعی داشت که حتی سلطان وقت میبایست به خاطر رعایت افکار عمومی به او احترام بگذاره. اتفاق افتاده. نمونش در دوران صفویه محقق کرکی در کشور اسلامی ایران و خصوص در اصفهان اونچنان قدرتی داشت که اگر مردم میدونستن که شاه با این مخالفت میکنه علیه شاه شورش میکرده. این بود که شاه عباسی اومد از محقق کرگی زانو زد، گفت آقا به اجازه بفرمایید من از طرف شما مدیریت کنم جامعه. ایشون هم شرط و شروطی باش کرد، تا این شروط رو رعایت میکنی شما از طرف هم معزونی. اگه این اذن رو نمیداد از دو تا فرض بیشتر نداشت، یا مردم رو سرکوب میکرد و حمام خون راه میافتاد، یا اصلا احکام اسلامی اجرا نمیشد. به این وسیله باعث این که تا یک حدودی احکام اسلام حفظ بشه، مدل حکومت اسلامی تا حدی که ممکن است رعایت بشه، احترام فقیهی که جانشین امام زمان هست حفظ بشه، یه چیزهایش هم را تعهد میکرد که عمل بکنیم. این در زمان صفویه اتفاق افتاد. در زمان قاجاریه هم شاه قاجار از مرحوم شیخ جعفر کاشف‌الغطا اجازه گرفت. در خود کتاب کاشف‌الغطا اشاره شده به این مسئله. فتحریجای قاجار از کاشف‌الغطا اجازه گرفت که من از طرف شما نظر باشم حکومت کنم. این همین داستان بود. اون میدونست که این احکام اسلام را دقیقا رعایت نمی کنه. اما همون اندازه ای که بعضی احکام رو به خاطر این اذن رعایت بکنه، بعضی سفارشات را عمل بکنه، این اندازه مصالح جامعه اسلامی و تشیع حفظ بشه اجازه داد. این در واقع این مدل سوم است. یعنی خود فقیه حکومت نمی کنه. یک کسی که صلاحیت ندارد، یعنی شرایط اولیه حکومت رو ندارد، عنوان معزون مجاز متصدی حکومت میشه، میخواهدی که این بهترین راهی است که میتوان مساله اسلام و مسلمی را حفظ کرد. شاید فرضهای دیگری هم داشته باشه که انشاءالله هیچ وقت اونها مورد حاجت واقع نخواهد شد. انشاءالله الحمدلله خدا بر ما منت گذاشته، به برکت خونهای شهدا شرایطی فراهم شده که اگر دسترسی به امام معصوم نداریم مدل دوم قابل اجرا باشه.
سلامتی سلام
الله. حالا با این توضیح شما بفرمایید، اگر مدل دوم این است که در رأس این هرم قدرت کسی باشد که اشبه به امام معصوم است در شناخت اسلام، در تقوا و در مدیریت، و اوست معزون از طرف امام زمان، آیا کسی دیگری در عرض او میتواند متصدی حکومت شود؟ امام معصوم که حق حکومت دارد این را تعیین کرده، حالا با شخص یا با اوصافی مشخص شده. این اوصاف مصداقش این فرده. هر که دیگه ادعای حکومت کند ادعای قاصبانه است. حکومت حق خداست روی مبانی فقهی ما. هیچ کس بی اذن خدا حق ندارد نه قانون بگذارد نه قانون اجرا کند. قانون اجرا بخواد بشه به خصوص احکام جزایی، یک کسی رو زندان کنن، دستش رو ببرن، اعدام کنن، احکام جزایی کیفری که هست، خب این تصرف در انسانهای دیگری به چه در این مخلوقات خدا تصرف میکنن؟ کی بهشون اجازه داده یه انسانی رو محبوس کنن یا شکنجه کنن یا زندان کنن یا اعدام کنن؟ کی بهشون اجازه داده؟ دموکراسی لیبرال میگه که مردم رأی دادن. خب خود مردم میتونستن این کارا بکنه؟ مردم چه کاره بودن که یه انسان دیگری رو جانشو بگیرن یا دستشو ببرن؟ مگه حق نشون اونا این کارا بکنه؟ چیزی که خودشون حق ندارن ما به دیگری واگذار میکنه؟ این حق از طرف خدا به امام معصوم داده شده. امام معصوم هم به کسی داده که این سه شرط را در حد اعلا از دیگران بیشتر واجب باشه. دیگران اگر ادعا بکنه مثل ادعای خلافت از طرف خلفای بنی مروان و بنی عباسی، مردم رأی بدن یا ندن؟ مگه مردم منو متحاکم تعیین کنن قانون گذار تعیین کنن؟ یعنی اون قانون قانون خدا باشه، موجودیش هم خدا تعیین کنه. دیگران چی کارن؟ پس تنها شکلی که میتواند به نظام حکومتی ما وجهه شرعی بدهد این است که اندام این حکومت معزوم باشد از طرف اون کسی که از طرف امام معزوم است. یعنی مشروعیت کل این نظام به اجازه او بستگی دارد. ولذا امام وقتی رئیس جمهورها را نصب می‌فرمود میگو من با اون اذنی که از طرف خدا دارم شما را به ریاست جمهوری نصب میکنم. تأکید داشت این کلمه نصب را به کار بوده. مانکه تو قانون شرعی قانون اساسی کلمه نصب نبود، تنفیذ بود. تو قانون اساسی ما این است که ولی فقیه رأی مردم را تنفیذ میکند. حالا معناش تنهای تنفیذ چیه؟ آیا حق داره تنفیذ نکند یا شرطی بگذاره یا چی یا شورا؟ اینا دیگه شورای نگهبان باید تفسیر کنه. اما متن قانون اینه. اما امام از رئیس جمهور اول تا آخر بعضی هم میگفت تا مادامی که شما رعایت احکام اسلامی میکنید شما را نصب میکنه. اوناشون که خیلی احترام میذاشت دیگه این قیدشو نمیگفت، ولی میگفت تو را نصب میکنن. اگر نصب نباشد با تصریح دارد. این عبارت امام است. توی صحیفه امام صحیفه نور ملاحظه بفرمایید. رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است و اطاعت او حرام. این مبنای فقهی ماست. چون هیچ کس حق نداره بر انسان دیگری حکومت کنه. فقط اون کسی که انسان رو آفریده حق داره حکومت کنه. جانشو بگیره چه حق داره کسی انسان گناهی کرده و به تو چیه؟ خدای آفریدگارش میتونه مجازاتش کنه. مگه او اجازه بده؟ پس کسی میتونه اقدام کنه به اجرای احکام کیفری یا سایر احکام اسلام؟ که مستلزم تأثیر در اموال مردم، در نفوس مردم، در اعراض مردم باشی. از خودش همچه حقی را نداره، مردم همچه حقی ندارن که به او بدن. فقط خداست که حق داره. اوست اینا را آفریده. حق او حق نرگونه تصرفی هم داشته. او فقط به امام معصوم اجازه داده. امام معصوم به کسی که اقرب به امام معصوم است در این شرایط سگانه ای که قوام حکومت به ایناست. ان اول الناس به هذا الامر، ان حق الناس به هذا الامر، اقدمهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه. هر که بهتر بتونه احکام اسلام را اجرا کند او صلاحیت. طبعا باید عالمتر هم باشد. به اعلمهم به امر الله فیه. این شرایط این همین است که اسمش میذاریم ما ولی فقیه. پس مشروعیت هر گونه فعالیت حکومتی منوط به اذن ولی فقیه هست. حالا یه اذن کلی به کل نظام یا به موارد خاصی که مثلا مثل رئیس قوه قضاییه را خود او باید تعیین کند، نصب کند. سایر حتی حالا این که در قانون اساسی هست کردم تنفیذ ریاست جمهوری، ولی نظر امام بود که نصب است. سر این کلمه ایشون سختگیری نکرد برای اینکه کش پیدا نکنه، ولی نظرش این بود. همه جا هم گفت شما رو نصب میکنه. پس مشروعیت کل این نظام به ولایت فقیه است که ولی فقیه مشروعیتش از طرف امام معصوم است که مشروعیت او از طرف خداست. الحمد لله اولا و آخرا. السلام علیکم و رحمت الله.